سلام، ساعت 5 عصر به وقت تهران. اینجا رادیو فردا است. گروه طالبان مسئولیت انفجار در ورودی فرودگاه کابل را بر عهده گرفت. بریک یک رشته حملات در ترکیه چند کشته بر جای گذاشت. وکیل جیسون رضاییان میگوید حکم دادگاه تا یک هفته دیگر صادر خواهد شد. با سلام دوباره، بهروز کارونی هستم که اخبار و گزارش‌های این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم. سخنگوی گروه طالبان اعلام کرد که این گروه مسئولیت انفجار بزرگی که ورودی فرودگاه کابل را هدف گرفته بود بر عهده می‌گیرد. مقام‌های افغان گفتند که دست کم 5 تن در پی انفجار خودروی بمب‌گذاری شده کشته و 16 تن دیگر مجروح شدند. وزارت کشور افغانستان اعلام کرده است که در میان کشته شدگان و مجروحان هم افراد غیر نظامی و هم افراد نیروهای امنیتی دیده می شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفت این انفجار سرنشینان خارجی دو خودرو را هدف گرفته بود. این مقام طالبان کشته شدن اتباع افغانستان در پی این انفجار را تکذیب کرده است. این انفجار تنها 3 روز پس از یک رشته حملات انتحاری مرگبار در کابل انجام می شود که ده ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب شرقی ترکیه 4 مأمور پلیس کشته شدند. رسانه‌های ترکیه به نقل از مقام‌های امنیتی گزارش دادند که این انفجار در شهر سیلوپی رخ داده که چند روز پیش محل درگیری پلیس با کردهای مسلح است. در این حمله یک تن از افراد پلیس هم مجروح شد. در حمله دیگر در شهر سیلوپی یک سرباز ترک کشته شده و 7 تن دیگر زخمی شدند. شورشیان مسلح کرد در این حمله یک هلیکوپتر ارتش را نیز هدف گرفته بودند. در همین حال یک مأمور پلیس و 2 مهاجم در پی حمله به یک ایستگاه پلیس در استانبول کشته شدند. این ایستگاه پلیس هدف یک بمب‌گذاری بود که در ساعات اولیه بامداد امروز دوشنبه رخ داد. در این روز همچنین 2 فرد به سوی کنسولگری آمریکا در استانبول تیراندازی کردند که یکی از آنها که گفته می‌شود یک زن بوده بازداشت شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حملات استانبول را بر عهده نگرفته است. لیلا احسن وکیل جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست به خبرگزاری فرانسه گفت که حکم دادگاه درباره موکلش تا یک هفته دیگر صادر خواهد شد. این گفته خانم احسن پس از برگزاری 4مین جلسه رسیدگی به اتهام‌های جیسون رضاییان در دادگاه انقلاب اسلامی تهران عنوان شد. این وکیل دادگستری افزود که این جلسه پایانی بود و تنها در صورت درخواست تجدید نظر برای حکم صادره باز هم دادگاه برگزار خواهد شد. جیسون رضاییان به اتهام‌های جاسوسی، همکاری با یک دولت متخاصم، جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران بیش از یک سال است که در زندان اوین زندانی است. یک عضو هیئت رئیسه مجلس امروز گفت علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است هفته آینده در نشستی با استیضاح کنندگان و معاون رئیس مجلس سعی در حل اختلافات بکند. محمد دهقان در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا افزود که با توجه به مسائل موجود در کشور مشکلات باید از طریق مذاکره حل و فصل شود. این عضو هیئت رئیسه مجلس در این حال افزود این هیئت تمایلی به استیضاح ندارد و همواره با استیضاح مخالفت میکند. هادی حسینی نماینده جویبار و قائم شهر که طراح استیضاح علی طیب نیاست به ایرنا گفت که این استیضاح 9 محور دارد و با امضای 50 نماینده به هیئت رئیسه مجلس داده شده است. روز یکشنبه خبرگزاری‌های ایران گزارش داده بودند که هیئت رئیسه مجلس استیضاح وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی را تصویب کرده و حال باید این موضوع در کمیسیون اقتصاد این نهاد به جریان بیفتد. علی طیب نیا تاکنون 3 بار در مجلس برای پاسخ به سوال نمایندگان حاضر شده و آنها با پاسخ‌های او قانع نشدند. و وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در نشست ویژه توافق هسته‌ای با تاکید بر این که متن نهایی توافق بین تهران و گروه 5 علاوه 1 متنی متوازن است گفت که به تعبیر او در این توافق هر کسی به دنبال رسیدن به راه حل معتدل بود که پیروز شد و کسانی که دنبال تنش بودند شکست خوردند. در اینجا به پایان بخش خبری رسیدیم و حال نوبت گزارش ها میرسه. کشمکش ها بر سر بورس های تحصیلی در دولت قبل و بررسی پرونده بورسیه ها در دولت محمود احمدی نژاد آنچنان که وزیر علوم میگوید پایان یافته است. پیشتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود موضوع بورسیه ها آنقدر سر و صدا نداشت. گزارش بنیامین سطر را میشنویم.
پرونده بورسیه های غیرقانونی بسته شد و گویا دیگر قرار نیست به ماجرای بورس‌های تحصیلی در دولت محمود احمدی نژاد پرداخته شود. این آخرین خبری است که به نقل از محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت حسن روحانی روز شنبه منتشر شد. آقای فرهادی درباره پرونده بورسیه‌های غیرقانونی گفت که به غیر از 36 مورد، سایر بورسیه‌ها می‌توانند به تحصیل خود ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آنچنان که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌گوید، پرونده بورسیه‌های غیرقانونی جمع و جور شده است. معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان برای نخستین بار خرداد ماه سال پیش از پاره تخلفات که با عنوان بورسیه بیش از 3000 دانشجوی دکترا رخ داده بود خبر دادند. مصطفی خسروی، فعال دانشجویی که مکنون ساکن ایتالیا است، در این باره میگوید که خبر شتاب زده بسته شدن پرونده های بورسیه ها بدون اعلام جزئیات دقیق نشان میدهد که اراده ای از بالا برای این کار وجود داشته است.
یک همچین پرونده ای که صحبت از فساد گسترده سیاسی و حتی اقتصادی در وزارت علوم داره، نمیتونه بدون مشخص شدن متخلفین و مجرمین بسته بشه. ولی وقتی که یک روز ناگهان ما مواجه میشیم با مصاحبه وزیر علوم که این پرونده بسته شده و جمع جور شده، نشون دهنده اینه که بالاخره بر اساس مصلحت سنجی هایی یا بر اساس دستوراتی از مقاماتی تصمیم گرفته شده که این پرونده بسته بشه. و آخرین و مهمترین صحبت هم در این زمینه خود طبعاً صحبت آقای خامنه‌ای بود که نشون داد که ایشون با پیگیری این پرونده به شدت مخالف هستند. نوع توضیحی که دیروز آقای فرهادی در رسانه ها داده بود مبنی بر کلیگویی و اینکه یک عده شامل یک سری تخلفات می شدند، نشون میده که هیچ گونه کار مستمر دقیق حقوقی و قانونی روی پرونده انجام نشده. چرا که ما قبل از اون در زمان وزرای قبلی علوم این بحث رو داشتیم که دقیقاً چه تعدادی به چه جرمی به چه اتهامی بورسشون غیرقانونیه، چه تعدادی مثلا دبیر بودن و نباید از بورس استفاده میکردن، چه تعدادی دو شغله بودن، چه تعدادی معدل کامل نداشتن برای بهره مندی از این بورس. ولی ما در صحبت روز آقای فرهادی هیچ کدوم از این آمار ارقام رو نمیبینیم، صرفا به طور کلی گفته میشه که پرونده بسته شده.
پیشتر آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفته بود که در ماجرای بورسیه‌ها به برخی افراد ظلم شده و او از رسانه‌ای شدن این موضوع ناخرسند است.
یکی از غلط‌ترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد این مسئله بورسیه‌ها بود. اگر راست هم بود این حرف، که البته بعد تحقیق کردن معلوم شد به اون شکل راست هم نیست، اونطوری که روزنامه‌ها باش بازی کردن نخه اینجور هم نبود، به ما گزارش‌های دقیق بر اساس بررسی‌ها دادن. اگر راست هم بود راهش این نبود که ما مسئله رو روزنامه‌ای کنیم. خب راه قانونی وجود داره، یک تعدادی برخلاف قانون یک امتیازی به دست آوردن، خیلی خوب لغو کنن اون امتیاز رو، سر صدا نداره.
یک روز پس از اظهارات آقای خامنه‌ای، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی دوباره پرونده بورسیه‌های غیرقانونی خبر داد. اکنون محمد فرهادی، وزیر علوم، می‌گوید که پرونده بورسیه‌های غیرقانونی شامل 3 دسته از افراد می‌شده است. به گفته او دسته اول افرادی بودند که بدون امتحان پذیرش شدند و دسته دوم افرادی بودند که بدون گرفتن حکم بورس در دوره قبل تحصیل خود را آغاز کردند. وزیر علوم درباره گروه سوم نیز گفته که این دسته افرادی هستند که پذیرش آنها مغایر با شرایط و ضوابطی مثل معدل و سن و سال بوده است که باید با هزینه شخصی ادامه تحصیل دهند. اما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، میگوید که نارضایتی رهبر جمهوری اسلامی در به تعبیر وزیر علوم جمع جور شدن پرونده بورسیه های غیرقانونی تأثیر مستقیم داشته است.
آقای خامنه‌ای به شدت از این بحث بورسیه ها ناراضیه و حتی از تعبیر بازی روزنامه ها استفاده میکنه، در حالی که برای این که فساد در یک کشور وجود نیاد باید آزادی بیان به ویژه آزادی مطبوعات وجود داشته باشه و خود این یکی از نشانه های این هست که چرا فساد در ایران ساختاری شده. یعنی وقتی روزنامه ها نتونن مشکلات اجتماعی رو و به ویژه فساد رو در ارکان و نهادهای دولتی پیگیری بکنن، قطعا به فساد کشیده میشه. اما نکته مهمتر نوع نگاهشون به دانشگاهه. همچنان خودشون رو در حال جنگ با دشمن میبینن. از تعابیر نظامی اینکه اساتید دانشگاه فرماندهان جنگ نرم هستن، دانشجویان افسران جنگ نرم هستن استفاده میکنن. از نظر ایشون دانشگاه باید در تسخیر نیروهای حزب اللهی و بسیجی در بیاد و این کاری است که در دولت احمدی نژاد، که ایشون به شدت نگاه خودشون با این دولت نزدیک میدونستن، اتفاق افتاده. در این اینجا شایسته سالاری مهم نیست، فقط همسویی با قدرت مهمه.
سال گذشته وزارت علوم ایران اعلام کرده بود که پذیرفته شدگان بدون آزمون در سالهای 1388 تا 1392 در مجموع بیش از 3700 تن بودند، اما در نهایت وزارت علوم از لغو بیش از 860 مورد بورسیه غیر قانونی خبر داد.
گزارش بنیامین سعد را شنیدید. پس از تظاهرات هفته‌های گذشته در عراق در اعتراض به کیفیت نازل خدمات و کاستی‌های متعدد در این کشور، سرانجام نخست وزیر عراق برنامه‌ای را به منظور انجام یک سری اصلاحات اعلام کرد. گزارش شاهین بشیری را می‌شنویم.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق در اقدامی به منظور کاهش هزینه‌های دولتی و مقابله با فساد مالی دست به انجام یک برنامه اصلاحی زده که با حذف مناصب معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیر آغاز می‌شود. انجام این اصلاحات در پی هفته‌ها اعتراض در بغداد و شهرهای جنوبی عراق صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم برخی از اصلاحات که مستلزم تصویب هیئت دولت و همینطور مجلس عراق است، در پی درخواست آیت الله علی سیستانی مبنی بر بکارگیری تدابیر سخت اصلاحی صورت می‌گیرد. محمود عثمان نماینده سابق مجلس عراق ساکن اربیل نیز ضمن تأیید لزوم برقراری اصلاحات در این کشور به رادیو فردا می‌گوید:
با نظری بنده کابینه عراق و حتی مجلس نمایندگان تایید میکنن، چون این آمده به فشاری مرجعیت نجف اون سستانی و اون های دیگر در نجف و فشاری این تظاهرات زیاد بودن در عراق، ولی خوب بعدن پیاده کردنش به نظری بنده آسون نخواهد شد، یعنی ممکنه خیلی اشکال پیدا کنه پیاده کردنش و بایستی عبادی قبل از یک سال این اعلان کنه. وقتی بود سر رئیس وزرا، اون وقت بایستی در برنامه خودش این چیزا اعلان کنه. این تا حدودی تأخیر داره، منتها اگر بتونه این کارها پیاده کنه، از لحاظ عملی اجراشون بکنه، کاری خوبیه برای عراق.
یکی از مهمترین تصمیماتی که نخست وزیر عراق در بیانیه‌اش متذکر شده، حذف فوری مناصب معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیر است. این در حالی است که نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق که هنوز هم در دولت این کشور از نفوذ بالایی برخوردار است، هم اکنون یکی از معاونان رئیس جمهوری این کشور است. حذف این سمت مستلزم افزودن متممی به قانون اساسی عراق خواهد بود که همین نکته فوری بودن آن را با مشکل مواجه می‌کند. آقای العبادی در اصلاحات پیشنهادیش گفته است که انتصابات مقامات ارشد دولتی نباید بر پایه سهمیه‌های قومی و حزبی باشد، بلکه نامزدهای احراز این مقام‌ها باید توسط کمیته‌ای منصوب نخست وزیر انتخاب شوند. یکی دیگر از موضوعاتی که قرار است در روند اصلاحات قرار گیرد، کاهش فراگیر و فوری تعداد ماموران حفاظتی تمام مقام‌های دولتی است. از موضوعات دیگر اصلاحی، حذف هزینه‌های اختصاصی مقام‌های ارشد فعلی و بازنشسته است که هرچند آقای العبادی به مورد مشخصی در این زمینه اشاره نکرده، ولی روند فعلی این مسئله در عراق بدین گونه است که برخی مقام‌های ارشد دولت حقوق بسیار بالایی دریافت می‌کنند یا اتومبیل‌های دولتی در اختیارشان قرار می‌گیرد و همچنین برخی مقام‌ها از مزایای سخاوتمندانه بازنشستگی زیادی برخوردار می‌شوند. العبادی همچنین دستور داده تا پرونده‌های فساد مقام‌های دولتی عراق از گذشته تا کنون بازگشایی و بررسی شود. علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و کشورهای عربی ساکن پاریس، در مورد مشکلاتی که برای اجرای این اقدامات بر سر راه نخست وزیر عراق وجود دارد به رادیو فردا می‌گوید:
بزرگترین مشکلی که پیش پای آقای عبادی برای اعمال اصلاحات جدیدش در عراق هست، سیستم حکومتی این کشور هست. بسیاری گفتند که از سال 2003 که دولت صدام حسین سقوط کرد، سیستم جدیدی که در عراق حاکم شد بر اساس تقسیم بندی طائفه‌ای و سهمیه بندی پست‌ها و مناصب دولتی برای طائفه‌ها و گروه‌های مذهبی یا سیاسی مختلف هست. دقیقاً الگویی که در لبنان پیاده شد و اکنون همه معتقد هستند که این الگو شکست خورده است. در این الگو هر گونه مخالفت یا هر گونه تغییری در پست‌ها و مناصب سیاسی به نوعی ممکنه برای یک طائفه یا گروه سیاسی احساس توهین یا در حاشیه قرار گرفتن را ایجاد بکنه.
بغداد و بسیاری از شهرهای عراق طی هفته‌های اخیر شاهد اعتراض‌های علیه کیفیت نازل خدمات دولتی و همچنین قطعی برق بوده که در برخی موارد تنها چند ساعت در طول شبانه روز امکان استفاده از برق تولیدی دولتی را برای شهروندان فراهم می‌کرده است.
پنجا به پایان برنامه‌های این ساعت رادیو فردا رسیدیم. شما می‌توانید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید 20420221212.